آقای سلحشور، خیلی جوانانی رو میشناسیم، میشناسم، میشناسید، همه میشناسن که با دیدن یک قسمت از سریالی که شما ساختید با تمام محاسن و معایب، اصلا با اوناش کار نداریم، میرفتن و قرآن رو باز میکردن همون شب حدود ساعت 11 شب مثلا جمعه شبها و چند آیه از سوره یوسف رو میخوندن. من کسانی رو میشناسم که حافظ کل قرآن هم هستن ولی ترجیح میدادن از روی مصحف باز بکنن یه بار دیگه مطالعه کنن، نه اینکه تشکیک کرده بودن درباره این که حالا این قسمت مطابق آیه بود یا نه. میخوام بگم انگیزنده بوده، یعنی به هر حال عده‌ای رو سوق میداد به سمت انس بیشتر با کتاب خدا و واقعا ثمرات این انس رو اگر که دستگاهی باشد که بتونه اندازه‌گیری بکنه ما میتونیم در نسل‌های آینده اثرش رو ببینیم، یا لااقل در دهه‌های آینده. مثلا مداومتی که بر سوره یاسین در اول صبح تاکید شده در روایات، یا بر سوره نبأ بعد از اذان ظهر، یا بر سوره واقعه در شب هنگام، اینها خب مداومت‌های است، برکت‌های میاره، ولی افسوس که معنویت‌ها رو با مقیاس‌ها و میزان‌های دنیایی و مادی نمی‌تونیم اندازه بگیریم. من می‌خوام فلاشبکی بکنم به اون مسئله که چقدر خوندن سوره یوسف که حالا داستانش با این سریال ساخته شد، بله در ایران سابقه داشته، سال 35 فیلمش ساخته شده، سال 47 فیلم دیگری ساخته شده، عمدتاً عوامل این دوتا فیلم یکسان بودن، یعنی همون تیم تقریبا بودن، اما مطلقاً بعد دینی نداشته، مطلقاً بعد معنوی در اینها وجود نداشته و خب شما اومدید این قدم رو برداشتید، مدعی هم نیستید که بهترین کار رو کردید، میفرمایید با شرایط موجود بهترین کار رو اینجوری که من فهمیدم، ولی اگر ثمرش به این بیانجامد که مردم ما مأنوس بشن با خوندن قرآن، یعنی همین که سوره یوسف رو از رو بخونیم، حالا به ترجمه، به تفسیر، هر چقدر بیشتر عنایت بکنیم طبعا برکات بیشتری داره، واقعا برکت هایی که اگر روزی بشود اینها رو اندازه گیری کرد خیلی اعجاب برانگیزه، با دیدن امثال این سریال در جامعه ما الحمدلله ریشه میدونه. من میخوام خواهش بکنم از هر سه بزرگوار، حالا شما به عنوان سازنده نفر آخر اگر اجازه بدید از شما بخوام، برداشت شخصی خودشون رو، نتیجه‌ای که به عنوان یک بیننده گرفتن، نه به عنوان یک محقق، نه به عنوان یک پژوهشگر، از این فرصت، از این رانت حالا استفاده بکنیم. شما دیدگاه خودتون رای دکتر میر باقری در یکی دو دقیقه درباره این اثر تلویزیونی خواهش میکنم. بفرمایید آقای سلحشور همینجا حاضرن و میشنم.
هستم. شاید من نظر خودم رو در قالب یکی دو تا پیشنهاد عرض بکنم. من موقعی که این سریال رو میدیدم بارها و بارها دعا کردم. خب خدمت خودشون هم عرض کردم با تلفن که از خداوند درخواست کردم که توفیق خدمت به قرآن و داستانهای قرآنی و مذهبی و اهل بیت رو تا آخر عمر برای سلحشور خداوند قرار بدم و حالا به دنبال او هرچی. من اصحاب کهف رو که دیدم فضای معنویت بسیار بالایی بود. بهشون عرض کردم قبل از، در زمانی بود که فیلم داشت ساخته می شد، گفتن که فیلم هستی یوسف هم همینطوره و الحق هم همینطور بود. خب همین که بسیاری پای این فیلم میگریستن و حالت معنوی پیدا میکردن، یه توکل به خدا در روحشون ایجاد میشد، پر جاذبه بود برای بینندگان، به طوری که اگر یه جایی یه نقدی به نظرشون میمد قصهشون میشد. این نشونه وابستگیه. مثلا تو خونه بچه ها یه شب من اومدم دیدم، دیر رسیدم که بعد تکرارش رو دیدم، دیدم خیلی در حزنم، گفتن که مثلا اینجا این اشکال داشت. این خیلی حسنه که انقدر به این سریال وابسته شدن که اگر یه جایی مثلا یه اشکال حالا به هر شکلی به نظرشون میاد محزون میشن. و این نشانه نفوذ این سریال خب در دلها بود، که البته دلیل اولش قرآنی بودن داستانه و یه داستان واقعی بودن، بیننده احساس میکنه که یه امر واقعی رو داره میبینه نه یک تخیل صرف رو. و بعد خب هنرمندی هایی که آقای سلحشور به کار بردن، در حال این فضای معنوی باعث میشد که من مرتبا دعا میکردم برایشون که انشاءالله خدا این توفیق رو برایشون مستدام بده. و حالا پیشنهاد میکنم که باب خیر عظیم رو که خداوند باز کرده تا آخر عمر او رو نگذارن که مثلا کم رنگ بشه. یعنی من دریغم میاد که ایشون بخواد در زمینه دیگری غیر از قرآن، غیر از افراد بخوان کار بکنن، وقتی خداوند این نعمت عظیم رو برای ایشون فراهم کرده. حالا پیشنهاد دوم من اینه که شما اثر کار رو میبینید میلیاردیه، پس جای سرمایه گذاری محتوایی بیشتری داره واقعا دیگه. یعنی همین فرمایش که الان مطرح میفرمودید که صاحب نظران، مفسرین، کسانی که اهل، این مثلا 10 نفر انتخاب بشن به تدریج اگه نظری داشتن اینا ارزیابی بشه،
یعنی تیم اجمشی وزین تری.
بله مثلا ممکنه بگن این کلمه رو عوض کنید یه کلمه.
بله
یعنی خیلی از کارها ممکنه.
میپذیرید شما؟
بله
در مسیر راه، یعنی من وقتی میدیدم آرزو میکردم این کاش میبودم، مثلا میگفتم این یه کلمه طبق قرآن این شکلی بشه بارها. و نکته بعدی که به نظرم من میاد در این کارهای قرآنی مفاهیم قرآنی بارز بشه. خب من که آشنا بودم میدیدم که این عبارت هستی یوسف این عبارت قرآنی یا ترجمه شده، آرزو میکردم این کاش همه این رو متوجه میشدم. این میشه به یه راهی این رو مشخص برجسته‌تر بشه. و نکته سوم من به نظرم میاد که شخصیت های الهی دو چیز درشون خوب باید نشون داده بشه، مثل پیغمبر اکرم، مثل هسته یعقوب. یک صلابت و اینکه اینها خودشون رو در برابر مسائل نوازن. و مثل هسته یعقوب آدم انتظار داشت یه صلابت بیشتری. مثلا فرض کنیم آدم هسته امام رو بذاره که اگر ایشون می بود در یه همچین موقعیتی ما چه انتظاری داشت؟ این حد اقل شدیه. هسته یعقوب حالا این نبی الهیست و بالاتره، مثلا انتظار یک صلابت داره و از طرفی انتظاری رعفت و رحمت. شاید مثلا این که وقتی برادران هسته یوسف میان عذرخواهی میکنن، هسته یعقوب خشونت به خرج میدن، یعنی بعضی دلها رو دیدم یک کمی چیز میکن متأثر. نکته دیگری که به نظر من میاد که جای آقای دکتر نقیب‌پور هم اشاره کردن، انبیا در حریم خانوادگی یه مقداری حالش این ممکن در داستان مشابه این زمینه پیش بیاد، اینا یه مقداری حوزه خانوادهشون از مسائل اجتماعی تفکیک میکردن، برای او فرمان روا هیچ مانعی نداشت و فیلم هم زیبا بود که همسرش به قلعه دستش بود. اما رسول یوسف یه کمی شاید با سیره‌ای که مردم ما از انبیا سراغ دارن و واقعیت هم همینه یه خود متفاوت بود. و نکته بعد این که یه خط عرفان در این سریال بود، در سریال اصحاب کهف هم بود، در داستان هسته ایوب هم بود. این عرفان باید خیلی بارز بشه، اما نکته قابل توجه اینه که با دقیقا معیارهای خود قرآن و اطرت. به هر حال این مجموعه‌ای که به اصطلاح اتفاق افتاد به نظر من یک عنایت الهی بود. در مجموع که نگاه میکنیم فوق العاده مؤثر بود. و عرض کردم من کاری که میکردم مرتب دعا میکردم.
در رابطه با بازیگرها نوع بازیشون، مثلا طراحی صحنه اصلا نسبت به سریال‌های قبلی ما قوی‌تر بود، ضعیف‌تر؟
خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. مثلا آقای مصطفی زمانی خیلی نقششون رو قشنگ بازی کردن.
انتخاب بازیگرها خیلی خوب بود، ولی بعضی از بازیگرها میشه بگید در سطح بازیگرای بزرگی که در این سریال بودن خب قاعدتا نبودن، ولی خب خیلی خوب.
آقای مصطفی زمانی که واقعا زیبا بازی کردن، با اینکه فکر میکنم کار اولشون بود، فکر میکنم خیلی جای پیشرفت داره، مخصوصا با این نقشی که بازی کردن خب خیلی عالی بود.
از طرز بازیش باید بگم که بازیگراش خیلی بازی قشنگی داشتن، از بازیگر نقش زلیخا خانم ریاهی، بازیگر نقش آخناتون خیلی بازیشون قشنگ و واقعا در نقش یک امپراتور واقعا قشنگ بازی کردن.
خوب بود بازیگراش، ولی آقای زمانی چون به نظرم تجربه اولشون بود در بعض جاها رو حرفه‌ای عمل نمی کرد.
فرج الله سلحشور هم خودش بازیگر خوبی بود قبلن تو چیز دوره بازیگرم، الان که کارگردانی یه فیلم خیلی بزرگ هزینه دار، واقعا زحمت کشیدن ایشون. من واقعا خودم از طرف خودم خانوادم تشکر میکنم.
بازیگراشو بسیار به جا و منطقی انتخاب کرده بودن، یه بازی ایدئال بود، یه بازی خوب داشتن همگی و روی هم رفته. باید بگیم که در اون حد انتظار ظاهر شدن.
نقش بازیگران هم به نظرم آقای زمانی واقعا خوب بازی کردن، یعنی نقششون خدای خوب بود. فقط نقش خانم ریاهی فکر میکنم یه مقدار، یعنی با توجه به کاری که ما قبلا ازشون دیده بودیم تو سریالای دیگه، تو این سریال مقدار بد بود. یعنی شاید اگه از بازیگر دیگه استفاده میشد خیلی بهتر جلوه میداد، به خصوص قسمت‌های آخرش که به نظر من اصلا نقشه خوبی برای چنین شخصیتی نبود. ولی در کل سریال خوبی بود، فکر کنم خیلی هم خرج شده بود براش، در کل خیلی خوب بود.
حتی شنیدم که کشورهای خارج حتما سریال رو خریدن و یا این که دارن پخش میکنن و اکثرا با کسانی که مثلا من شنیدم صحبت کردم میگن که سریال یوسف پیغمبر در کشورهای خارج طرفدارای بسیاری داره و خلاصه از همه جهات خوب بوده.
ما مسلمان ها سرفراز هستیم که فیلم حضرت یوسف در کشورهای عربی خارجی به فروش رسیده و آقای کارگردانم زحمت کشیدن.
آقای زمانی به حال انتخاب خیلی خوبی بودن برای این بازی و نقش حضرت یوسف هم خب دست یک هنرمند خیلی تراز اول بود. انصافا این دوتا خوب بودن.
من یه نکته رو عرض کنم که در حقیقت جواب غیر مستقیم به این انتقاد هاست که واردم هست الحق. ببینید ما صحبت از قرآن داریم میکنیم. من فرج الله سلحشور در عرصه کار قرآنی واقعا بی بضاعتم، این تعارف نداریم که نه بگم یک ممارست مستمر و طولانی در عرصه تحصیل قرآن داشتم، نه یک کلاس های مستمری لااقل مستمع طولانی مدتی بودم، نه حتی خود مثلا کلاس های ادبیات عرب رو و قرآن رو گذروندم، نه تحصیلات اسلامی هستن دارم. اینا یه حقیقت هاییه که وجود داره و این از مظلومیت قرآنه که امثال حقیر باید بیام سوره یوسف رو فیلم بسازم. اینو خدا گواهی تعارف نمی کنن.
من مخواستم پیشنهاد بزرگتر بسازم.
نه ببینید ما این حقیقتیه، اگر یه سری اشتباهات هست برمیگرده به بی‌بضاعتی من و این یه هشداریه برای ما که آقا اگر کسایی که خیلی اهلیت ندارن و نظر علمی بضاعت ندارن وارد این وادی بشن، از اینجور خط و خطاها فراوان پیش خواهد اومد. پس چه کنیم؟ ما نوشیم، راهش اینه که ما اهلش رو وارد این مقوله کنیم، حالا یا مشاورانی که به ما مشورت خوب بدن که متاسفانه تو اون مقطع هنوز یوسف به عرصه نرسیده بود، ما دست تمنا به سمت هر کس دراز میکردیم، میدیدیم که اینا یکش گرفتاری دارن یا اشتغال دارن، ما کسانی رو آوردیم و کمک هایی هم به ما کردن، ازشون هم ممنونیم، ولی اونقدر که ما رو به کمال نسبی برسون هم نبوده. به این عیب ها میبینید که در کار وجود داره. یا بایستی با مشورت با کمک علمی و معنوی گرفتن از بزرگان ضعفمون رو جبران کنیم، که باز جبران نخواهد شد. این که من خودم چیزی رو بدانم و ایمان داشته باشم در جان یک داستان جاری کنم این یه مقوله، این که اطلاعاتم رو کسب کنم این یه چیز دیگه است. ولی به هر حال در این وادی برهوت هنرمند عالم و عامل طبیعیه که کمک یکی از راهکارهاست که بعضی از ضعف‌ها رو جبران کنیم، اما یک راه دیگه هم داره. آیا ما نمیتونیم یک حوزه علمیه هنری درست بکنیم که در اون حوزه علمیه هنری فقط سناریو نویسی دست داده بشه؟ کارگردانی رو ماها یه سری آدم هاست میتونیم بکنیم، بازیگری رو میتونیم، فیلم برداری و همه این شغوق دیگر رو از آتش برمیان کم و بیش، اما سناریو نویسی علم میخواد، کارشناس میخواد، اسلام شناس میخواد. این اسلام شناس ها رو استخدام کنیم، گزینش کنیم و به اینها توی یک دانشگاه هنری فقط هم سناریو نویسی دست بدیم. اگر بتونه جمهوری اسلامی چنین دانشگاهی رو تأسیس بکنه، از بین طلاب علوم دینی یکی یک لااقل مراحلی از علم رو طی کرده باشن، نه در ابتدای طلبگی باشن، نه اینو مشکل رو حل نمیکنن، به حد نصابی رسیده باشن، اینها رو گزینش کنه، استعداد نویسندگی داشته باشن، بعد اینا رو در این دانشگاه فقط سناریو نویسی یاد بده. اما سناریو نویسی یه تعریفی ازش بکنیم، سناریو نویسی که ما داریم با موچه که در دنیای امروز مرسوم چیه، که اینم به نظر من از اون عنایاتی که خداوند به حقیقت کرده که امروز آقای دکتر ویژگی‌های از اونها رو ذکر کرد. ببینید دنیای امروز انسان درش محوره، در سینمای امروز انسان محوره، به لحاظ اینکه بالاتر از انسان منبعی در غرب وجود نداشته تا انسان مشکلاتش از اون طریق حل کنه، اما در اینجا وجود داره، در اینجا قرآن کریم هست، اهل بیت هست، اینجا اسلام عزیز هست، اینجا دیگه کسی حق نداره دیگه انا رجل، در حالی که اون فرهنگ غربگردان در اینجا وجود داره. ما این رو باید کنار بگذاریم، یعنی سناریست ما دیگه تخیلات خودش رو نباید به فیلم تبدیل کنه، به سناریو تبدیل کنه، باید تو اون چی که قول خدا و پیغمبر هست و اون چی که از زبان معصومین به علمای اعلی این آیات تفسیر شدن اونها رو بگه. و حالا یک جاهایی هم میرسه که خودش باید خلاقیت بکنه، مثل حلقه های یک زنجیر که باید به هم وصل بشه تا زنجیر درست بشه، یه جایی حلقه نیست، حلقه مفقوده، زنجیر پاره شده، شما نویسنده باید اون حلقه های مفقوده رو سر جاش بگذاره، به شرطی که زنجیر ناهمگون نشه، حلقه ای رو بذاره وسطه ناچسب نباشه، باید اطلاعات دینی داشته باشه، طور این قصه رو تکمیل، مثلا حضرت یوسف از شاه در اومده تا به مصر بره، یه اتفاقی براش افتاده، طور اینجا باید پر کنه که با کل قصه با ما قبل و ما بعدش تطبیق داشته باشه. این ضعف ما در عرصه هنر مذهبی با ایجاد با تربیت یه سری سناریست خوب من یقین دارم که انشالله جبران خواهد
شد. من اعتقاد خودم عرض کنم جناب آقای ترجالله صلاح شور یک به اصطلاح کارگردان و سناریو نویس متعهد، مؤمن، موفق و کسی هم که به نظر من مورد عنایت خدا هست. بنابراین من خواهشم اینه همین نظری رو که شما دارید جدی بگیرید با این اخلاصی که در این مسئله هست، انشالله چیزی نخواهد گذشت که شما خواهید دید این حوزه تأسیس خواهد شد و تشکیل خواهد شد و بعدم آثار خیلی بالاتری رو خواهد.
من همونطور که مقدمتاً هم عرض کردم در زاویه تاثیرگذاری کار بیش از 200,000 منبر رو در این فرصت کوتاه به اعتقاد من این فیلم داشته، چون در جهت قوت‌هایی که داشت بخشی از شبهاتی که در این سوره تو ذهنیت‌ها بود سعی کردم برطرف کنم. این کمک بزرگی، به شرط اینکه عرض کردم تبیین تفصیلی عمومی مکمل باشه. این که مثلا مشهور شده که حضرت از اسب پیاده نشد، بی احترامی به پدر مادر کرد، الان تو ذهن عوام حتی تاثیر کرده ما مستقره. به هر حال برادر عزیزم سعی کرده این شبهه رو برطرف بکنه، گرچه به هر حال ممکنه یک انتقاد کوچیکی بشه قضیه اون دیدار برای افراط در مواجهه بود، اما این شبهه رو سعی کرده برطرف بکنه. اگر ما بیاییم تبیین فنی عموم فهم رو هم زمیمش کنیم، این زحمت هدر نره. یا مسئله بحث اون مواجهه با همسر عزیز رو از داره فهمی بازش بکنیم تا نشان بدیم چه نکته مهمی رو با اون بلبشویی که در تفاصیل وجود داره یه جهادی برادرمون از داره تحقیقاتی انجام داده. درست میگن ایشون متخصص تفسیر نیستن، اما در بیش از وسعشون من اعتقاد دارم در حد یه مفسر کارگشایی کردم. چرا بی‌انصافی کنیم؟ ما اگر بناس بر انتقاد کنیم، من که تخصص خودم یک بخشم همین حوزه است، من میتونم بیش از انتقادی که واقعا صلاحشون میکنه از تفاسیر انتقاد بکنم، تفاسیر معتبر. چرا اونها مورد تهاجم واقع نمیشن؟ برادر عزیزی که زحمت کشیده انتقاد وارده، اما بخش قابل توجه بیرون از وسعشونه. انتقاد به دیگرانی وارده که این سرویس دهی رو با هوشیاری بداری ندادن، امثال این برادرمون که خود ایشون با یه تیم محدودی کار عظیم تحقیق پژوهشی انجام بده، مراکز پژوهشی ما با جواب بدن. اگر برادر از اون رجوع کرده چرا پاسخ مثبت ندادن؟ این بس مهمه. یا حالا من میزم که مثلا چند تا مسئلهی که درگیرم مردم تونسته حل بکنه، اگه بازم میبینن که سوال میکنه دانشوی من اومده میگه مادرم که معلمه برای من میگه که نه اون از اسب پیاده نشده، این اشتباه اینجا. ما باید از نظر فنی بگیم نه این فیلم درست باشه. خودش رو به برادران یا پدر اطلاع نمیده، این که یه سر الهی داره، این مقدارش خوب یعنی قبل القا شد، اینا باید تبیین تفسیری بشه. یعنی اگر قطع بشه به همین جلسه محتواش مقدم ظلم به امثال های سلش شده و ظلم به امتی که درست نمیگیرن. نمیخوام تشبیه کنم، میخوام که یک شبیه یک نوکار زینبی باید بشه، یه جهادی انجام دادن بر اون قسمت قوت‌های کاریشون با تبیین‌های فنی حالش دقیق فهمیده، باریکلا بهشون که خدا یه عنایتی داشته، لطفی داشته، فهمی داده، علارغم که تخصص ایشون نبوده، اما در حد متخصص راهگشایی کردن این بزرگوار. من وقتی می‌دیدم که این چند تا نکته دادم اینجور گره گشادن، باریکلا گفتم
تربیر برادر از اون دعا کردم، آفرین گفتم. فوزه که ما داریم قوطه میخوریم کار پهلوانه که محل میگم. گفتم پس عنایت کرده خدا بهش.
نکته دیگه
گرد این مقابله، اما مسائل قابل تعملی که لازم هم تذکر بودن، یکی اون علم حضرت یعقوب که اشون میده که حضرت یعقوب بی خبره که اصلا اسحاق از دنیا رفته، برای که منطق دینی ما میگه که همونطور که آقا امام خادم فرمان که الان امام جواد از دنیا رفت، ابو محمد از دنیا رفت، تا از کجا فهمیدی شما؟ فرمان که از اینجا که دخلنی لله فی نفسی ذلتون لم اعرفها بعد، میگه یک ذلت عبودیتی در من تجلی کرد که سابقه نداشت، این امامت منتقل شد با امام از دنیا رفت، امامت منتقل با انتقال امامت که حضور اون هیبت الهی در وجود اسم متوجه میشه حضرت از اون میراد. این جریان در مورد انبیا هم هست، انبیا با اون هیبت الهی ویژه که در وجودشون تجلی میکنه فهمه که اون امام یا پیغمبر از دنیا رفت نوبت روز. پس این دنیا خیلی مهمی بود که یه گونه دیگه مطرح شد، باید این اصلاح بشه. مسئله بعدی همون بحث زندان که این عذرخواهی که مطرح شده که حتی این شبه به خصوص تو آموزش پرورش، چون ناچار من یک کلاسی رو برای بخش از آموزش پرورش گذاشتم برای معلمینشون که این تبیین بشه، دانش آموز میگه که من که معصوم نیستن اینها، چطور شد که این اشتباه کرد؟ به نظرم که اینجا همون درکی که علامه طباطبایی ابراز کرده، درک بسیار عمیق و درستی است. در گزینش ها این درک پشوانه جدی تفسیری داره که خوب بود استفاده میشود، از باب کمال دارم عرض میکنم که این اسمت که جز مبانیشی از که معصوم در عمل هم برخلاف فرقه دیگه که میگن در قول معصوم در عمل میتونه خطا کنه، در عمل هم اشتباه نمیکنه معصوم. و اگر اینجا که حضرت این رست سیرهش که دلیل روشنش هم حالا به مورد بحث ساده اینه که هر جا برفرض یک معنای رو خدا انتقاد میکنه به معصومین، اولا گفت این انتقاد عرفانی است، فقهی و اخلاقی نیست، ثانیا یه عذرخواهی عرفانی هم معصوم داره. در قصه حضرت یوسف نه انتقاد خدا هست نه عذرخواهی، این نشون میده 100% این عذرخواهی اندر ربک، این تقاضا مشروع اولا بلکه واجب ثانیا. نگه درخواست نمیکرد خلاف شرع بود، خدا مؤاخذهش میکرد، چرا اجازه داد با تو بازی کنن؟ آخرین مجرایی که برای نجات تو هست باید این در رو میزدی که اول لا ان یجری الامور الا به اسبابها. این باب باید میخوام که اینجا هم شده دو تا بحث مبانی چی هست که من دیگران رو مقصر میدانم که این سرویسی رو ندادم.
این نکته ارز کنم، یه بزرگواری که دو داستان هست یوسف خوب کار کرده بود مطلب رو گفت که من از تفاصیل و جای دیگه ندیده بودم ولی قابل تعمل بود. گفت حضرت یوسف تقاضاش اصلا برای نجات خودش نبود، تقاضاش برای این که مسئولیتی که به عهده‌اش گذاشته شده بود متوقف شده بود، در زندان نمیتونست پیگیری
کنه. همین نکته است. ببین شما رسالت الهی داره، یه عده میخوان اون محدودش کنن، اسیرش کنن تو زندان، نباید اجازه بده باش بازی کنن. از باب تکلیف در حد وش آخرین راه کار رو که از طریق اون غلام پادشاه که از جریانات بیخبره رو مطلع کنه، که اون پادشاه هم اتفاقا دو سه تا نکته ویژه داره. اینو من میخوام بگم، خدا میگه این پادشاه قانون من داره، اگه وزیر نخست وزیر هم برخلاف قانون من میکرد رفتاری کنه باش برخورد میکنه. نکته دیگه اینه که میگه ما کان علی خود اخافی دین الملک الا ان شاء الله، میگه در قانون پادشاه نخست وزیر هم نمیتونه تخلف از قانون. نکته مهمی نیست، همین باعث عاقبت خیریشه، همین باعث نجاتشه. پس یک پادشاه قانون مدارم هست، تنها مجرام هست، پس شرعاً باید این درد رو بزنه. این نکته مثلا
به هر حال استاد ببینید ما بخش اعظم مفسرینمون،
نه من از کردم اصلا بحث به شما مربوط نمیشه، این بحثای ویژه است. بله همینطوره،
میگن ترک اون
همینطوره. ببین شما اصلا میخوام که برفردم انتقادی باشه به دیگران متولیانه تحصیل مربوطه، نه به شمای بزرگوار.
و انصاف و شیطان رو ما به اون غلامی که نجات پیدا کرد و نجام نما نسبت دادیم، نه به حضرت یوسف. از یوسف فقط اون یه لحظه تذکر اولا کرده، این یک سازندگی طبق گفته چند تا علما به من گفتن، گفتن وقتی دیدیم که حضرت یوسف به خاطر خطایی که مرتکب نشده، وقتی این یوسف زجه میزنه و ناراحته که چرا هستن از اسم غیر رو آورده، وای به حال ما که این همه خطا کردیم، ما چقدر باید زجه بزنیم. بیشترم به خاطر این که بیننده خودم رو، مخصوصا جوانها رو، به فکر این بندنم که بابا اگر خدایی نکرده خبت خطایی هم باشه، در توبه بازه. اینجا فکر نکنید که انبیا دست نایافتنی هن فلان هن. نه، انبیا مثل شما بودن، انسان هایی بودن، واصل بودن با عمل صالح، با عبادت، با ریاضت خودشونی کشته. البته خب انبیا حسابشون جدات از فقط عبادت کننده و مؤمنی، ولی در هر حال میخواستم بگم یوسف دست یافتنیه.
این بحث رو من فکر میکنم اگر که ارجاع بدیم به همون نکتهی که آقای دکتر نقیب‌پور چند بار گفتن، بتونیم در محافل علمی بحث رو مفتوح بذاریم. و اون اینه که اشکال به سازندگان سریال نیست، اشکال به خودمون تفسیره. نه، یعنی بحث این که حالا اصلا دیدگاهی هم وجود داره که این کار یوسف حتی ترک اولا هم نبود.
بله،
حتی ترک اولا هم نبود.
دیگه بعضی مثلا ترک اولا نیست، بعضی
اینه هست. بحثی است که تو تفاسیر و آقای دکتر معتقدن که به اون تفاسیر باید انتقاد کرد و ما باید از نظر رشد علمی و پژوهشی چه در حوزه ها و چه در دانشگاه ها به سطحی برسیم که کاملا این اسرائیلیاتی که احیانا در این وسط وجود داره رو بتونیم تفکیک بکنیم، که شما هم ناخواسته گاهی به دامش افتادی.
یا عزیز پدر، تو نباید دست مرا ببوسی، تو بر پدر ولایت داری. آن است که من دست تو را ببوسم. این یوسف است، برادرتان یوسف بازگشته، همان که سالها گم شده بود، همان که سالها در دراغش می‌سوختم، همان که سالها انتظارش را می‌کشیدیم. یوسف گم گشته بازگشته. عزیزم، بیایی بیوم یافتن یوسف، حمد خدا را به جای آوریم، بیایی به شکرانه یافتن یوسف سجده شکر به جای آوریم.
آقای سلحشور، اولا من پیشنهاد یک موضوع بسیار جسورانه رو به جامعه هنریمون میکنم. جناب عالی هم نماینده از اون جامعه هنری، و اون اینه که ای کاش ما فیلم یا سریالی داشتیم برای به تصویر کشیدن معاد قبل از زمان وقوع قیامت. ای کاش یه همچین جسارت و جرأتی در فیلمسازی پیدا بشه. من خواهش میکنم این رو جدی بشنون هنرمندان، شما هم بشنوید، روش فکر کنید.
بنده در این مورد عزیر نبی رو نوشتم که 100 سال میمیره و زنده میشه و بخش اعظم معاد رو هم آورد.
اصلا قیامت کبرا، قیامت کبرا رو مثلا معرض میکنه.
تولید
نوشتن تو نوشته
توصیفای قرآنی شو
توفیق در لطف من استفاده بکنم.
نکته آخر این که باز من خواهشم اینه که فیلمسازان این رو ببینن. صدای شما آقای سلحشور صدای خیلی خوبیه، واقعا میگم صداتون صدای خوبیه و فکر میکنم که قاری قرآن خوبی هم میتونید باشید، ولی تلاوتی که کردید در تیتراژ سریال یوسف پیامبر نه شأن سریال بوده نه شأن خودتون، خورده اشکالات تجویدیش و اینها. حق این بود که از قاریان درجه یک و بین المللی ما مثل آقای کریم منصوری که اون تحقیق کانی رو کردن، حالا شما سه آیتم داشته تیتراژتون غیر از حالا مسائل تصویریش، اون جمع‌خانیه بود، آیه یک و دو بود و بعد اون فسیخ‌خوانی شما بود، آیه یک جمع‌خوانی بود، دو و سه فسیخ‌خوانی شما بود، چهار هم که آقای کریم منصوری خوندن. این باید اتقان بیشتری می‌داشت. یه خورده رو این مسئله
بودن، امتحان کردن و اینا خوندن، آهنگسازمون گفت نه آقا این صدا رو نمیپسندم. بله به چند نفر امتحان
کردم. صداتون خوبه ولی اگر جسارت نباشه فکر میکنم این اگر از تجوید بهتری برخوردار میبود خیلی میتونست قوام و بین المللی بودن کار رو بیشتر رعایت بکنه، اگرچه صدای واقعا دلنشین دارید. خیلی استفاده کردم. خیلی متشکرم از همه مهمانان عزیز، آقای دکتر میباقری، آقای دکتر نلیپور.
تشکر ما رو بپذیرید ان شاء الله.
قال گفت اذا عجز الانسان عن شکر منعم فقال جزاك الله خيرا لقد كفا. خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز که به مباحثی که در این میزه گرد مطرح شد توجه فرمودید. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد رونق سینماگری و سریال سازی دینی بیش از اون چی که در گذشته بوده در جامعه اسلامیمون باشیم. براتون آرزوی اوقاتی بسیار خوب و سرشار از موفقیت میکنم. به اتفاق همه میهمانان عزیز و همکارانمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.